کلاس کفای استاد علی دوست 15/2/88 صفحه 295.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین و یتفق فی غیرهما کما لا یخفا او بالتصرف فیهما فیکون مجموعهما قرینتاً علی التصرف فیهما او فی احدهما المعین لو کان الآخر اظهر. بله بله، حالا ببینیم چی میشه. مستحضرید که دیروز جناب آقای آخوند تعارض و معنا کرد و بعد بحثی رو مطرح کرد که اگر جایی رابطه دو دلیل به حکومت باشه، اینجا رو ما تعارض نمی کنیم، چنان که اگر رابطه دو دلیل یا چند دلیل، بیشتر از دو دلیل، به گونه ای باشه که وفق العرف بینهما، عرف بین اینها جمع کنه، بازم تعارض نیست. برای این مواردی که عرف جمع کنه فرمود، یک موردش اینه که وقتی دو تا دلیل رو دست عرف میدن، من دو تا دلیل میگم دیگه، هی نخوام بگم دو تا دلیل، چند تا دلیل، عادت کنیم بگیم دو تا دلیل. وقتی دو تا دلیل رو دست عرف میدن، در خصوص یکی تصرف میکنه و دیگری رو دست نمیزنه. جالب این بود دوستان که کار به نسبت اینام نداره ها، عام خاص، مثلا حتی اگر عام خاص منوج باشه، در عام خاص منوج میدونید که بین دو تا دلیل در مجمع جمع نمی کنن، میگن تعارضا چی؟ تساقطا. ولی بعضی وقتا اینجوری نیست، با اینکه نسبت عام خاص منوج مثلا، ولی عرف یکی رو مقدم میکنه. ایشون برای این مورد یک مثال زد، فرمود مثل ادله‌ای که مبین احکام اولیه است با ادله‌ای که مبین احکام عناوین ثانویه است، احکام ثانویه است. شما در قرآن میخونید کتب علیکم الصیام، باز در قرآن میخونید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، درست شد؟ خب این دو تا دلیل میدونید که بینشون عام خاص منوجه، چون گاهی روزه هست حرج نیست، گاهی حرج روزه نیست، گاهی روزه هست و حرج. خب کتبه میگه روزه بگیر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج میگه روزه نگیر. اصلا عرف تأمل نمی کنه که در اینجا کتب علیکم الصیام نمیاد و اون ادله ثانوی رو مقدم میکنه، به عبارت دیگه تصرف میکنه در خصوص یکی اما دست به دیگری نمیزنه، مثل این مثال. حالا دوستان یه عبارتی داره، گاهی متاسفانه این ریزکاری ها بیشتر آدم رو معطل میکنه، ایشون میگه و یتفق و فی غیره هما. همین برنامه بپرسم از شما، کدام برنامه؟ تصرف در خصوص احدهما گاهی در غیر این دوتا. این دوتا که دیروز خوندیم ادله مبین احکام اولیه، ادله مبین احکام ثانویه. حالا فی غیره هما چی میتونه باشه؟ یعنی شما باید دوتا دلیل فرض کنید، دوتا دلیل که ما در خصوص یکی تصرف کنیم دیگری رو دست نزنیم. و از اون مثال قبلی هم نباشه، یه مثال جدید باشه. اگر دوستان اون خط بعد نبود این مثالش خیلی راحت بود. مثل عام و خاص، در عام و خاص شما چه کار میکنید؟ اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق. چه کار میکنید؟ در خصوص یکی تصرف میکنید. در کدام تصرف میکنید؟ عام دیگه، لذا تخصیصش میزنید، یا مطلق و مقید. لذا این عبارت وید تفق و فی غیره ما بگیم مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید. ولی میدونید مشکل چیه؟ اگر این مثال بزنیم و در واقع عام و خاص مطلق و مقید اینجا خرج کنیم، تو اون فی احدهم المعین لو کان الاخر و ازهر مشکل پیدا میکنیم، چون اونم همینه. اونم مثالش چیه؟ عام و خاص، مطلق و مقید. مثال اونجا کم میاریم. مثلا دو تا ثانویه میشه تزاحم. آخه مثلا دو تا لا ضرر اگر چی کنن تزاحمه نه تعارض. دو تا متفاوته. چی؟ یک لا ضرر با یک لا حرج که باز از باب تزاحم هم نباشه، یه مقدار تصورش. حالا ببینید مثالی که مثل آقای حکیم و اینا زدن، ببینیم این چطوره. اگر یک دلیل، چون مرحوم آخوندم دو سه مرتبه اینو داشته، یعنی این پشتوانه رو هم داره این عرضی که ما داریم، اگر یک دلیل مقتضی باشه یک دلیل مانع باشه، کدام مقدمه؟ مانع جلو مقتضی رو میگیره دیگه. مثلا فرض کنید مثالی که مثل آقای حکیم اینا زدن، بالاخره نزدیکن به مرحوم آخوند، اگر گفت اکرم العلماء، اکرم العالم، اکرام عالم، خب انسان میفهمه که این که گفته، چرا نگفته اکرم البقال، اکرم نمیدونم کاسب، اکرم تاجر؟ خب معلومه علم، مثلا میخواد احترام علمو بکنه، ولی مقتضیه. اما بعد اگر گفت لا تکرم الفاسق، عام و خاص نگیم، لا تکرم الفاسق، میفهمی که مانع اکرام چیه؟ فسقه. مناسبت آدم میفهم. چرا نگفت لا تکرم مثلا بقال، لا تکرم تاجر، گفت لا تکرم الفاسق؟ اینجا با اینکه عام و خاص منوچه، ممکنه بگیم چون این نظر به مانع داره، اون نظر به مقتضی داره، اگر یک نفر عالم بود یعنی مقتضی داشت، فاسق هم بود یعنی مانع داشت، کدام مقدمه؟ مانع. چون مانع همیشه جلو اقتضای مقتضی رو میگیره. خب این اولی و ثانوی هم نیست دیگه، چون این هر دو شکم اولیه. اکرم العالم بگید آقا لا تکرم الفاسق. خب اگر این کارو بکنیم، خب اینجا اون عام و خاص رو خرج نکنیم، برای اون خط بعدی دستمون باز میشه. حالا بازم عبارت هم یک دقتی میکنیم تمام میشه. پس ببینید دوستان، در اونجایی که عرف بین دو تا دلیل جمع کنه، دیروزم گفتیم یک صورت اینه که در خصوص یکی تصرف کنه در دیگری تصرف نکنه، یک صورت هم اینه که در هر دو تصرف کنه. فضلای معاصر، میتونید از مخاصر یه مثال بزنید که دو تا دلیل داشتیم متعارض و اصلا با هم ستیز داشتن، ستیز کلی، ولی در هر دو تصرف میشد و یکی به خاطر دیگری، اون یکی هم به خاطر اون یکی. بله خب بله، اون مثال معروف یادتون باشه، لا بأسد به بیع العذره، درست شد؟ و بیع العذره چی؟ سهتون. خب با هم جمع نمیشه، لا بأسه با سهت. میامدن میگفتن که لا بأسد به بیع عذره، قدر مسلمش عذره حیوانه، حلال گوشت. یعنی اگر بین عذره ها عذره ای باشه که بخواد لا بسته باشه، چیه؟ عذره گاو و گوسفند و شتر که پاک هم هست، طاهر هم هست. بیع العذره سختون، قدر مسلمش عذره نجس، مثل عذره انسان. خب بیم این دوتا رو جمع کنیم با هم دیگه، حتی جمعمونم تبرعی هستا، تبرعی این علکی، ولی یه پشتوانه ذوقی داره. اینجا که عام و خاص نیست که بگیم عرف جمع میکنه، در هر دو تصرف میکنه، میگه این باشه برای اون، اون باشه برای اون. دوستان اگر بخوام از مثال در بیایم براتون قانون کلیش رو بگم، اینه: اگر دو تا دلیل متعارض، متعارض متعارض، نه عام و خاص، نه مطلق و مقایم، نه حاکم و محکوم، ابدا نه، یه مثال باید بزنم که اینا نباشه دیگه، متعارض مثل همین دو تا مثال، اگر هر کدامش قدر متیقن داره و یه فرد مشکوک داره، به قرینه هر کدام هر یک رو حمله بر قدر متیقن میکنیم. و این درسته دوستان، اگر این جمع اگر به کرسی بنشینه، میدونید خیلی کار میکنه. یعنی اگر این جمع قبول بشه، معمولا دلیلین متعارضین بفرمایید قدر متیقن داره دیگه، نمیخوادم هی درستش کنه. یه دلیل میگه که نماز جمعه واجب، یه دلیل میگه نماز جمعه حرام یا غیر واجب. خب قدر متیقن از نماز جمعه واجب کجاست؟ حضور امام، چون اینو دیگه جن و انس گفتن اگر امام باشه. قدر متیقن از عدم وجوب کجاست؟ زمان غیبت، در زمان غیبت. خب اینجور هم کنیم دیگه، در واقع هر دو رو هم میکنیم، اونو میدیم به یک بخش، اینو میدیم به یک بخش، حوزه رو تقسیم میکنیم. اینم یک قسم از جمع ها که عرف میاد جمع میکنه، تصرف در هر دو میکنه. خب اینم یک قسم. قسم آخرم براتون بخونیم، میفهمد گاهی وقتا هم عرف در احد و همای معین تصرف میکنه، در احد و همای معین. خب دوستان اگر بخواد دو تا در یکی تصرف کنه، قانونش اینه در اونی تصرف کنه که غیر ازهره، اینطور میشه دیگه، و در اونی تصرف نکنه که ازهره. یادتونه اگر درگیری میشد بین چیزی که صراحت در جواز داشت با چیزی که ظهور در وجود داشت، چه کار میکردیم؟ یک روایت میگه این کار رو انجام بده، افعل، یک نه، این ظاهرش وجوبه دیگه، ظاهرش وجوبه. یک دلیل میگه ترکشم کردی کردی، ترکش کردی کردی صریح در چیه یا اظهر در چیه؟ جوازه. خب ناچار اون افعل رو حمله بر استحباب میکنه، چون این اظهره، اگر اونو حمله بر وجوب کنید اینو میخواد چیکارش کنید؟ اینو میخواد چیکار کنید؟ ولی اگر این رو حمله بر جواز گرفتید، اونو حمله بر استحباب میکنید. بعضی وقتا میدونید که اگر ما بخوایم یکی رو ببینیم، باید دیگری رو زمین بزنیم. و عقل به ما میگه یک کاری بکن که چی؟ جمع بشه. اتفاقا موردش داشتیم همین چند روز پیش قبل از تعطیلی، در امارات و استصحاب، درسته؟ امارات و اصول عملیه چی میگفتیم آقایون؟ میگفتیم اگر امارات رو مقدم کنیم، امارات رو مقدم کنیم، اصول عملی زمین نمیخوره، میره سراغ موارد مشکوک. امارات هم که ادعاشون اینه که ما داریم واقع رو میگیم، ولی اگر آمدید اصول عملیه رو مقدم کردید، امارات زمین میخوره، تخصیص میخوره، بدون اینکه وجهی داشته باشه. الا علا وچن دوری، یادتونه؟ علا وچن دائر. چون اگه بخواست اصول عملی امارات زمین بزنه، متوقع بود که اصول عملی معتبر باشه حتی در امارات، و اگر بخواد معتبر باشه حتی در امارات، باید قبلا حجیتش در مورد امارات ثابت بشه. پس در واقع حجیتش در مورد امارات متوقف میشه بر حجیت در مورد امارات. دور چند رقم میشه بیان کنی؟ این هم یه رقمه. خب چرا این کارو بکنیم؟ ما اون یکی رو میگیریم، اون یکی رو رها میکنیم. خب دوستان، حالا ما گفتیم، براتون مثالم زدیم، اما این با اون اولی چه فرقی کرد؟ نگاه دست من میکنید، اولی چی بود؟ تصرف فی خصوص احدهما. بعدیش چی بود؟ تصرف فیهما در هر دو. دو دفعه برگشت سر جای اول، گفت او فی احدهما المعین، فی احدهما المعین. خب این فی احدهما المعین با فی خصوص احدهما چه فرق میکنه؟ این همونه که، فقط کلمه اونجا خصوص بود، اینجا کلمه معینه. خب ببینید دوستان، اگر بخوام مثلا دفاع کنیم، مرحوم آخوند دیگه، یک کس نیست که مثلا زود بشه بهش حمله کرد، بگیم که در اون اولی که دیروز خوندیم فی خصوص احدهما، معیار این نبود که ازهر باشه، ظاهر باشه، اصلا کار به این نداشتیم. مثالشو دقت کردید که بین کتب علیکم الصیام با ما جعل علیکم فی الدین من حرج چه کار میکردیم؟ ما جعله رو مقدم میکردیم، چون ما جعله ازهر بود. بله؟ نه، کتب علیکم الصیام ظهور داره در وجوب روزه، درسته؟ ما جعله علیکم فی الدین من حرج هم ظهور داره در نفی حرج. ولی خدا وکیلی میدونیم، از خارج میدونیم که وقتی این دوتا رو دست عرف میدن، عرف میگه مثلا شارع حکم حرجی نمیخواد. نه اینکه کتب علیکم الصیام مثلا ظهورش شله، این یکی ظهورش قوی، اصلا کار به ازهر و ظاهر نداریم. ولی در این آخری که الان داریم میخونیم، کار به چی داریم؟ کار به ظهور ازهر داریم. البته اگر نسخه رو اونجوری بخونیم که بنده از خارج خوندم، حالا رو عبارتم پیاده میکنیم، اگر نسخه غیر از این باشه، اون باید یه فکری کرده، دردسری داره که باید مثلا حلش کنه. من فکر کنم دوستان حالا این 7-8 خط رو پشت سر بذاریم تا ببینیم چی میشه. خب عبارت رو نگاه کنید، و یتفق فی غیرهما، و اتفاق میفته، معلومه دیگه، یعنی اتفاق میفته، همین تقدیم. بله، تقدیم، یا به عبارت دیگه تصرف در خصوص احدهما. اگر عبارت رو بیاد جلو راحت دیگه معلومه فاعل یتفق چیه. این تصرف در خصوص احدهما، به عبارت دیگه این جمعی که گفتیم عرف میکنه، در غیر این دو هم اتفاق میفته. این دو عدله مبین احکام اولیه و عدله مبین احکام ثانویه. حالا غیر این دو، عرض کردم غیر این دو، مثلا دو تا دلیل که هر دو ثانوی هن، اگر تصور کنه حتی تضاهم نباشه، یا دو تا دلیل که هر دو اولی هن. عرض کردم دوستان اگر اینو ما بعدش نداشتیم، میگفتیم مثل عام و خاص، چون میخوره عام و خاص هر دو اولی هن دیگه، اکرم العلماء لا تو کمل عالم الفاسق. خب یکی رو، ولی چون اینو میخوام برای بعد مثلا خرج کنیم، اینجا باید همون مثال مثل مقتضی و مانع، اکرم العالم لا تو کمل فاسق. به نظر من آقای حکیم که این کارو کرده همین تو ذهنش بوده. او به تصرف فیه ما، خب این خیلی راحت، این یک درد سر نداره، حتما بلدید که این او به تصرف هم عطف بر اون به تصرف فی خصوص احده ما عطف بر اونجاست، یا جمع عرفی به تصرف در هر دو دلیله. میخواد یاد داشتونید مثل اونجایی که دوتا دلیل هر کدام قدر متیقن دارن و قدر مشکوک دارن. ما میگیم تقسیم قدرت میکنیم، تقسیم حوزه میکنیم، گستره هر کدام رو میدیم به همون قدر متیقن خودش. فیکون و مجموعهما قرینتن علی تصرف فیهما، مجموع این دو دلیل قرینه به تصرف در این دو دلیله. خیلی قشنگتر از این میشه گفت، بگیم که هر کدام از اینها قرینه است بر تصرف در، بگید آقا دیگری، خوب بهتر بود تا این عبارت، ولی خوب مرادش روشنه دیگه. هر کدام از این دو قرینه است برای تصرف در دیگری. خب اینم تمام شد، مثالش هم که از خارج زدیم. او فی احدهم المعین لو کان الاخر و ازهر. اینجا دوستان نسخه ها معلوم نیست چی بوده، توجه میکنید. بعد محشینم گیر کردن. من معتقدم سالم تنی راهش اینه که ما واو لو کان رو چکار کنیم برداریم. اینطور میشه او فی احدهم المعین، این دوستان صورت سومه ها، تصرف در خصوص احد ما اولی بود، تصرف در هر دو، یا به تصرف در احد همای معین اگر اون طرف مقابلش ازهر باشه، یعنی این ظاهر باشه اون ازهر. علما اگر ظاهر باشه و ازهر کدام باید تصرف بشه درش؟ ظاهر. یا مثلا ظاهر باشه و نفس، بعضی وقتا اینطوریه، یکی صریحه یکی ظاهره، باز کدام تصرف میشه؟ ظاهر، اگر اون طرف مقابل ازهر باشه. خب چیز میشه، ببینید اگر اینجور که من معنا میکنم شما معنا کنید، خب ممکنه شما بپرسید خب چرا شما داری واوا حرف میکنید؟ بالاخره عبارت که با واو مثلا، گرچه نسخه هیچ اطمینان بهش نیست چون نسخه چند رقم، حتی دو رقم دیگه نقش شده غیر از اینی که الان من دارم رفت. ببینید اگر ما این رو بخوایم واو داشته باشیم، بگیم او فی احدهم المعین ولو کان الاخر و ازهر، به هم میریزه. یعنی چه؟ در احدهم خب بله، یکی از نسخه همونه، یعنی چه ولو کان من الاخر هستن، ولو از دیگه، ولو کان من الاخره چی؟ ازهر، ولو ازهریت باشه. خب بعد این بحث دیگه مشکل میشه. نمیتونیم تصور کنیم که اگر از دیگری ازهره و هیچ مشکلی نداره شما نمیتونی این کارو بکنید. به هر حال حالا این نسخه که چون نسخه ها دست برد چی شده دیگه، هیچ اطمینانی به نسخه نیست. ما معمولا نسخه این رو مقدم میکنیم، من الاخر هم نداره. حالا عرض میکنم براتون، اجازه بدید اگر واو باشه، حالا نسخه که ما الان داریم من از پسش بردیم تا اگر باشه او فی احدهم المعین ولو کان الاخر و چی؟ ازهر، ولو دیگری ازهر باشه. خب معناش اینه که احدهم المعین ولو دیگری ازهر باشه یا دیگری ازهر نباشه، این تو میشه دیگه، یعنی چه ازهر باشه دیگری چه ازهر نباشه. خب با اون صورت اول چه فرقی کرد؟ صورت اول یعنی در واقع صورت اول رو هم که ادله مبین احکام اولی و ثانوی باشه شامل میشه. یعنی باید ببینید چیکار کنیم، اولا عبارت درستش کنیم، بعد با اون اولی فرق بکنه، تداخل اقسام نشه، این مشکلات ماست. مثلا مرحوم مشکینی میدونی چی میگه؟ مرحوم مشکینی میگه که اصلا ممکن بود کلمه آخر اصلا نباشه. این من الاخری که شما دارید و بعدنم بعضی از حواشی دارن، این معلوم زمان آخون نبوده، حتی زمان مشکینی هم نبوده. بعدن دیدن درست نمیشه، چیکار کردن؟ یه من مثلا اضافه کردن. مرحوم مشکینی میگه اصلا این آخر نبوده، این طور بوده که ولو کان اظهر، که بعدن میگه البته بازم عبارت مشکل داره، بازم اشار. من تو این به اصطلاح بالو پایین کردن ها به این رسیدم که بگیم مثلا واو رو ما دوستان وقتی کتاب می نویسیم اول خود می نویسیم. من معمولا دو مرتبه سه مرتبه در می گردم کنترل می کنم، بعدم تایپیست تایپ می کنم، بعد تایپ هم یه بار مقابله می کنیم، بعد میره مثلا برای ارزیابی و چاپ، بعد که چاپ میشه دو دفعه در می گرده. چون من خودم حساسم مجددا با یک نفر دیگه مقابله میکنیم، آخر کار که از چاپ در میاد 380 تا غلط نسخه غلط واو اضافه کاف اضافه نمیدونم چیز داره. دیگه خیلی نقصد از این که بخواد یه واوی رو از یک کتابی که بعیده مثلا، به هر حال این طوریه. ولی یه چیزتون بگم، حالا یه کسی اگر قسم خورده باشه که از اول تا آخر کفایه حتی یه واو هم خط نزنه مثلا، باشه ولو کانل آخر و چی از هر، یا این نسخه شما که شک نکنید که دست برده شده توش، یعنی ولو کانل من الاخر چی از هر اگر باشه، ببینید اینجوری بگیم، بگیم بعضی وقتا اصلا رو دلالت دوتا نس حساب نمی کنم، رو رتبه دوتا نس حساب میکنم. این رو اساس که بخوام با اون نسخه شما چیز کنم. دوستان کجا هست که کار به دلالت دوتا نس ندارن، کار به رتبه دارن؟ میتونید بهت مثالش رو پیدا کنه. یعنی مهم رتبه است، یکی در رتبه امارات باشه، یکی در رتبه اصول عملیه باشه. شما که روایت رو مقدم میکنید بر استصحاب، چون روایت ازهره و استصحاب غیر ازهره، اینه چکار اصلا ازهر و غیر ازهر داره، اصلا رتبه شون بگید آقا فرق میکنه. اون در مرتبه شک آمده، اماره میگه من شک تو رو برطرف میکنم، مثلا اگر حکومت بگیریم، اگر ورودم بگیریم، یه چیزی شبیه اینه دیگه، میگه اصلا شما یقین داری، شما شک نداری، که حجت داری. استصحاب مال لا حجته. اگر خواستیم اینجور عمل کنیم باید دیدیم که او فی احدهم المعین چی ولو کان من الاخره چی از هر، یا ولو کان الاخره از هر ولذالک تقدم، وقت لذالک هم بزنیم به همین تکه آخر. متا دوستان این ببینید وقتی رتبه ها فرق کرد دیگه اصلا تصوری که کدام ازهر کدام غیر ازهر مشکله. توجه میکنید؟ آخه ما باید بتونیم تصور کنیم ازهر و غیر ازهر، بعد بگیم نه چون رتبهش جلوتره، یعنی که مثلا استصحاب ممکنه ازهر باشه از اماره. ولی خب شاید هم این تو ذهن آخون بوده، اگر این باشه دیگه واو نمیخواد خط بخوره، یا اگر منال آخر دارید نمیخواد دست ببری. من فکر کنم بس باشه دیگه، این عباره بس دیگه. حالا بناس کهن مایه ها دوستان یه چیزه دیگه دیگه، فکر میکنم تراتر از این بخوام. ولذالک گوش کنید، تقدم الاماراتو المعتبرتو علل اصول شرعیه، برای همین، یعنی برای چی؟ بله برای این که اگر به این آخری بزنیم، یعنی گاهی وقتا در احد همای معین تصرف میشه، یا نه بگیم ولذالک، یعنی این مواردی که جمع عرفی هست دیگه تعارض نیست، یعنی به کل مطلب بزنیم. ولذالک که این موارد جزء تعارض نیست، مقدم میشه جناب اماره بر اصول عملیه. چرا؟ خودش میگه این لذالکه رو تفصیل فانهو لا یکاد و یتحیر و اهل العور فی تقدیمها علیها بعد ملاحظتهما. به درستی که شأن چنین است، اصلا پیش نمیاد، این لایکادویشون معناش اینه پیش نمیاد که متحیر باشن مردم. مردم اهل عرفن دیگه، صاحب عرف و صاحب اون محاوره هستن. عرف بارها گفتیم غیر از مردمه، مردم برخورد مثل که میگن صاحب عادت ها، عرف یعنی عادت دیگه، مردم اهل عرف یعنی مردم. مردم متحیر نمیمانند، در این که چکار میکنن؟ مقدم میکنن آن را بر آن، امارات و بر اصول عملیه، بعد از این که هر دو رو ملاحظه کنن. توضیحاتش هم که قبلا دادین دیگه، حیث لا یلزم منه محذور و تخصیص اصلا، لازم نمیاد از این تقدیم اگر اماره رو مقدم کنید محذور تخصیص اصلا پیش نمیاد. مثالی که داشتیم دوستان یادتون نره، استصحاب میگه هر وقت حجت نداری حالت سابقه رو بیار. اماره چی میگه؟ اماره میگه انا حجت، تمام شد دیگه، تخصیصم نخورد استصحاب، چون استصحاب خودش گفت، گفت که هر جا یقین داری یعنی حجت داری منو نیار، هر جا نداری بیار. خب اماره میگه انا حجت دیگه، تخصیص نخورد. اما به خلاف العهد فانه یلزم فیه یا یلزم منه محذور تخصیص بلاوج. اما اگه عکسش کنیم، بیم اصول عملیه رو جلو بیاندازیم، باید امارات رو چیکار کنیم؟ تخصیص بزنیم. اینقدر تخصیص بزنیم تا جایی که اصول عملیه نیست به اماره عمل کنیم. خب اینم درست نیست، قبلا میگفتیم اصلا شاید موردم برای امارات چی؟ باقی نمونه. به خلاف عکسش فانه یلزم، در این عکس یعنی اگر اصول مقدم کنین، محذور تخصیص بدون دلیل یا به وجه دوری. تعریف کردم چون اگه بخواد مقدم بشه باید حتی در امارات معتبر باشه تا بتونه تخصیص بزنه، اگر بخواد معتبر باشه باید قبلا اعتبارش داد و توضیحات کی دارین کما عشان علیه فی اواخر استصحاب. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، خدا رحمت کنه مرحوم آخوند رو. یادتون باشه قبل از این سفر مشهد شما، میخوام ربط مطلب بعدی رو درست کنم، قبل از این سفر شما مرحوم آخوند اصرار پشت اصرار که امارات اگر مقدمه بر اصول عملیات به خاطر حکومت نیست، به خاطر چیه؟ وروده. برخلاف استادش که اونجا میگفت حکومت. حالا دو دفعه خود ایشون میخواد در یک صفحه بخورده دوباره همون بحث رو تکرار کنه. مثل که میدونست شما مشهد میرید و مشهدم مسافرت بالاخره حافظه رو از بین میبره. حتی یک چیز دیگه هم هست دوستان، حالا از این شوخی که بگذاریم، خب ما اون درس رو به خصوص اگه این تعطیلی یک هفته نبود، خب ما دو سه جلسه پیش خوندیم، درسته؟ دو سه جلسه پیشه الان داریم دو دفعه میخونیم. خب میگید یعنی چی؟ اصلا برای چی تکراره؟ ولی معلوم نیست روزی که کفایه اونجا رو نوشته تا وقتی که اینجا رو نوشته چند ماه فاصله شده. توجه میکنید گاهی وقتا انسان یه بحثی رو مینویسه، مثلا 6 ماه بعدش اون بحث بعدی رو شروع میکنه. برای خواننده همین دو روز پیش بود، ولی برای نویسنده اصل خب 6-7 ماه فاصله. هیچ وجهی نداره که ایشون دو دفعه اونم نه با 2 خط 3 خط 4 خط، نزدیک 16-17 خط از این کتاب ما که یک صفحه و خورده ای این بحث رو. البته صرف تکرارم نیست دا، یعنی بیان فرق میکنه ولی محتوا تکراره، خب حالا هر چه هست، ما الان باید به هر حال این مرده رو بشوریم اینجا. ببینید مرحوم آخوند میخواد بگه امارات مقدم میشه بر اصول عملیه، ولی نه از باب حکومت، بلکه از باب ورود که قبلا گفتیم. البته از باب ورودش اینجا دیگه نمیگه، قبلا گفته، فقط اینو جنبه سلبیشو اینجا میخواد بگه، از باب حکومت نیست. چرا؟ دقت کنید دوستان، به هر حال عرض کردم بیان فرق کرده، خودش شاید لطفی باشه. ببینید در حکومت اون مشخصه اصلی که حکومت رو با او باید بشناسید اینه که یک دلیل نظارت دلالی، نظارت لفظی داشته باشه بر دلیل دیگه. البته دیروز اشاره کرد لازم نیست این نظارت بالفعل باشه، ولی وقتی این دوتا از شارع اومد، او کی بفهمه ازش؟ نظارت بفهمه. الان شما تو مثال معروف اذا شکک در فبن علل اکثر، بعدم میگه لا شکل کثیر شک. ببینید واقعا انسان متوجه میشه که این لا شکل کثیر شک نظارت داره بر اذا شکک. اینقدر نظارتش قویه، مرحوم شیخ یه نشانه میده، میگه نظارت به جوری باشه که اگر اون محکوم نبود حاکم لغو باشه. اگر اذا شکک در فبن علل اکثر نبود، یا اذا شکک در فبن علل اقل نبود، لا شکل کثیر شک، بگید آقا لغو لغو فایده ای نداشت. ولی وقتی اون هست این اثر داره، ولی دا یه دسته رو خارج میکنه که اینا به شکشون اعتنا نکنن، نه بنابر اکثر نه به حق دلشون خواست، اون اصلا اعتنا نکنه. تا این حد نظارت باید باشه. ولی امارات نظارت داره بر اصول عملیه؟ ببینید وقتی زراره میاد میگه صلاة الجمعه واجبه، نظارت اصلا یعنی این نظارت داره بر رفع مالا یعلمون؟ رفع مالا یعلمون بود دیگه، سند براءت مگه نبود؟ بله؟ هیچ ربطی به هم نداره. صلاة الجمعه واجبه که یک اماره هست، دلالت میکنه برای یه حکم واقعی. البته شاید هم دروغ باشه ها، چون اماره گاهی هم دروغ میگه، ولی ادعاش اینه که من دارم واقع رو میگم. بله دارم واقع رو میگم، صلاة الجماعت واجبه. یا مثلا المسافر رو یقصر، مسافر نمازش رو بشکنه، این نظارت داره بر استصحاب؟ چه نظارتی؟ در حالی که در حاکم محکوم باید چی باشه؟ نظارت باشه. اینجا دوستان فقط اگر یک کسی خیلی رند باشه، ممکنه با آقای آخوند بگه آقای آخوند نظارت داره. بله که نظارت داره، منتها اینجوری توضیح بده دیگه. ببینید چون امارات در مورد اصول عملیه آمده، در مورد اونا آمده، یعنی جایی که اونا میتونن پیاده بشن اماره میاد. این که درسته؟ این درسته یا غلطه؟ بگیم اماره جایی میاد که اصول عملیه اگه این نباشه اونا جاری میشن. الان همینجا صلاة الجمعه واجبه اگر نبود، ما چی رو جاری میکردیم؟ رفعه مالا یعلمون رو جاری میکردیم. چون امارات در مورد اصول عملیه میان، همین برای نظارت کافیه، همین میشه نظارت. ایشون جواب میدیم که خدا خیرت بده، نظارت که ما میگیم نه این که بگیم این اگه تو باشه که خب عکسش هم هست، مگر رفع مالا یعلمون در مورد بگید آقا، یعنی اگر ما صلاة الجمعه واجبه داریم، از اون برم واقعا شک داریم، خب رفع مالا یعلمون میگه آنچه نمیدانید چی؟ یا یه مثال موضوعی براتون بزنم، بنده عدل واحد میگه لباست پاکه، ذلیت میگه لباست پاکه، استصحاب هم میگه لباست پاکه یا میگه نجسه، حالت سابقه حالا هرچی باشه. خب اینجا هم استصحاب میتونه بیاد هم اماره. اگر صرف این که یک دلیل در مورد دلیل دیگه بیتونه جاری بشه، اصول عملی هم میتونن در مورد امارات جاری. صرف این که مورد باشه، پس این با دیگه نظارت داره، باید با دیگه اصول عملی نظارت داره بر امارات، حکومت داره. اشتباه نکنید، لذا به این رنج آقای آخو میگه اشتباه نکن دوست من، صرف این که یکی در مورد دیگری باشه نظارت نیست. بازم بهت میگم نظارت اینه که یک دلیل بیاد مدلول دلیل دیگر رو تفسیر کنه، بگه اکرم العالم، بعد دیگه ولد العالم عالم، این خوبه، بگه لا تکرم نمیدونم فاسق، بعد بگه که ولد الفاسق فاسق، هر چی میخواد باشه اینجور. اما اینجور نیست اینجا. پس بازم میگیم ان للملق رجلا واحدا، و اون اینه که امارات حکومت بر اصول عملیه ندارن. استاد ما هم اشتباه کردن در اینجا، ایشون اینو میخواد بگه ولیس وجه تقدیمها حکومتها حکومتها علا عدلتها. ایشون میگه برای بار سوم دارم میگم که دیگه ثبت سینه شما بشه، نیست وجه تقدیم امارات حکومت اونها بر ادله اصول، اینطور میشه دیگه، وجه تقدیمش حکومت نیست. البته قبلا گفته چیه، وروده، وروده. چرا حکومت نیست؟ لعدم کونها ناظرتن الى ادلتها به وجهن، چون ناظر نیست آن به ادله آن، معلومه دیگه، یعنی ادله امارات به ادله اصول عملیه، اصلا نظارت نداره که بخواد حکومت باشه. و تعرضها لبیان حکم موردها لا یوجب کونها ناظرتن الى ادلتها و شارحتن لها. اگر یه وقت ناشیگری کنی شما بگی که تعرض امارات، اینکه امارات متعرض شدن، متعرض چی شدن؟ متعرض بیان حکم مورد اصول عملیه. من خیلی راحت تر از خارج گفتم به نظر خودم، گفتم امارات در مورد اصول عملیه پیاده میشن. یک کسی فکر کنه همین برای نظارت کافیه، میگه نه دود، این درسته، این مطلب درسته، اما این لا یوجب، موجب نمیشه که بوده باشد امارات یا ادله امارات ناظر به ادله اصول عملیه و شارح ادله اصول عملیه، و الا اگر این طور باشه عکسش هم هست، عکسش هم هست. حالا عکسش رو ببینید که چه معنی براتون تعبیر میکنه. و الا اگر صرف این که متعرض مورد باشه بگید حکومت، بگید نظارت، عکسش هم هست. حالا عکسش اینجور میگه، میگه و الا کانت ادلتها ایزن دالتن ولو بالالتزام علا ان حکم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضل است للاماره و هو مستلزم عقلا نفی ما هو قضیه الاماره. اینجا نفس بکشید. بناشد دوستان و الا بگیم اگر این تو باشه چی میشه؟ عکسش هم درسته. حال ببینید آقا دوستان عکس چجور معنی میکنم، میگه ببینید اگر صرف این که اینکه یک دلیل در مورد دلیل دیگه بیاد این بشه حکومت، از شما سوال میکنیم اصول عملیه اگر شما ادلهشون رو نگاه کنید، مثلا استصحاب، ادلهش رو نگاه کنید، ادله استصحاب چی میگه؟ ادله استصحاب میگه که هر جا یقین سابق داری همون یقین سابق رو چی؟ ببر پیاده کن، درست شد؟ منم در مورد اماره که یقین ندارم، خب استصحاب رو میبرم. بردن استصحاب معناش اینه که هرچه غیر اینه و مخالف اینه نقد بشه. اینه دیگه، هر دلیلی دوستان اینو بلد باشید خودش ثابت میکنه و میگه هرچه خلاف منه، هرچه غیر منه نقد بشه. خب حالا اگر یه جا فرق کنه اصل عملی با اصول با اماره مخالف باشه، خب اصل عملی هم موردش هست دیگه، یقین سابق شک لاحق. دوستان نگید خب اماره حجت حکم یقین داره، ما میخوایم جایی رو فرض کنیم که هنوز هر دو رو میخوایم چیکار کنیم؟ نسبت سنجی کنیم. ما اینو بلد باشید، ما نمیتونیم اول حق رو بدیم به اماره بعد اینو با در یک سطح نگاه کنیم. اگر شما اماره و اصل در یک سطح نگاه کنید، اصل در مورد امارات میاد یا نمیاد، نفی اماره میکنه یا نمیکنه؟ مسلم وقتی اصل رو جاری کنیم هرچه خلافش باشه ولو اماره نفی میکنه. پس باید بگید اصول عملیه چون در مورد اماره قابلیت پیاده شدن داره، حاکم بر اونه، ناظر اونه. خب اینو بگید که با شهریتون رو قطعا حد اقل، این دیگه از اقل جریمه شه مثلا، عبارت نگاه کنید و الا عکسش میشه. حالا عکس کردم اینطور میشه، کاند ادله اصول عملی ایزن، ادله اصول عملی ایزن مثل اماره، اون طرف که بود این طرف هم هست، ادله اصول عملی دلالت میکنه ولو به التزام، نمیگیم به صراحت. ببینید صراحتش اینه که فقط خودش رو ثابت میکنه، التزاما هر مخالفی رو نفی میکنه. این التزام اینجور بنویسید، خودش رو ثابت میکنه به مطابقه و به التزام هرچه مخالفش باشه مثل اماره نفی میکنه، دلالت میکنه ولو به التزام بر این که حکم مورد اجتماع، مورد اجتماع یعنی اونجایی که هم اماره میتونه بیاد هم فعلا مقتضای اصل نه اماره، چون بناس اونو نگاه کنیم دیگه. و هوه مستلزمون عقلا، این که بگه حکم مورد اجتماع مقتضای اصل نه اماره، این مستلزم است عقلا نفی ما هوه قضیت الاماره. خب پس بگید این حاکمه، خواهید گفت هیچ کس میگه اصول عملی حاکم بر امارت نخواهد گفت. انشاءالله ادامه شد.